سفارش کرده بودن تا جایی که قد علی کوچونو میرسه تیغای گلای توی باغچه رو بکنن. برای ما که همیشه کنارشون بودیم و با همه ی ظرافت‌های تربیتیشون آشنا بودیم، این توصیه ها و حساسیت ها دور از ذهن و غریب نبود. امام همیشه سفارش میکردن به جای اینکه به بچه ها امر و نهی کنین که دست نزن، اینجا نرو، این کارو نکن، وسایل خطرناک رو از جلوی دستشون بردارید. بچه ها و نوه ها همه توی اوج مشغله ها و مسئولیت های سنگینی که روی دوششون بود با همین حساسیت ها و نگاه های ظریف بزرگ شدن. به چیزایی دقت می کردن که کمتر کسی توی اون روزها روش دقیق می شد. حساسیت هایی داشتن که آدم باور نمی کرد مثلا کسی که الان رفته یه سخنرانی سیاسی حساس داشته وقتی برمی گرده اینقدر رقیق القلب و مهربانانه ساعت بازی با بچه ها رو عقب و جلو نکنه و براشون وقت بذاره. قشنگترین عکس های یادگاری و زیباترین لبخند ها توی قاب های خانوادگی با بچه ها ازشون به یادگار مونده. از کسی که همیشه توی رسوندن خبرهای خوش به اهل خانواده پیش قدم بودن و بار سنگین خبرهای ناگوار رو با کسی شریک نمی شدن، این حجم از محبت بعید نبود. تاریخ تولدای اهل خونه فراموششون نمی شد. همیشه یه چیزی رو با دقت انتخاب می کردن و کنار می زشتن برای کسی که تولدش بود و سر موقع بهش می دادن. محبتشون رو برای هر کس متناسب با میزان نسبت و علاقهشون ابراز می کردن و از محبت و ابراز علاقه دریغ نمی کردن. امام ادیب و عارف و سیاستمداری بودن که هر روز برای دقیق دقیقه زندگیشون برنامه داشتن و زندگی و مرامشون یه الگوی عملی بود برای همه.
دل غافل، اون روزا و شبا من بودم و خاطرات یه عمر زندگی، زندگی یه زن مقاوم و صبور که تو اون ایام بدحالی امام احساس میکرد تمام قدرتم رو از دست دادم و کاسه صبرم لبریز شده. یه حسی بود شبیه دلشوره های شب عملیات، اون موقع هایی که تنها به سرم مأموریت پشت مأموریت می رفت و من دل خوش بودم به دیدارهایی که تو جماران با امام داشتیم. فقط خدا می دونه که من و پدر و مادر تمام رزمنده ها و شهدا تو تمام اون سالا با نفس امام دعای جدشون رو پا بودیم. حالا من 34 ساله که تو روزا و شبایی که به نیمه خرداد نزدیک میشن خاطرات یه عمر دلشوره های مادرها تو زمان دفاع و جنگ رو مرور میکنم. 34 ساله که مقاومت کردم تا کمرم زیر بار دلتنگی ها خم نشه. 34 ساله برای نسلایی که دوران امام و شهدا رو درک نکردن، من راوی اون دورانم. اگه بگم بهتون اندازه دلتنگی واسه پسر شهیدم، رفتن امامم برام سخت و ناگوار بود، بیراه نگفتم. اون روزایی که پسر مهر عزیز دلم تو جبهه بود، من بودم و پدرشو یه محل آدم که دلامون کنار هم بود و کار روز و شبمون شده بود پشتیبانی از جبهه ها و سر زدن به خانواده شهدا. هر زمانی هم که ملاقات مردمی حسینی جماران اعلام می شد، ما اولین گروه هایی بودیم که جمع می شدیم و خودمون رو می رسوندیم به اون حسینیه کوچیک اما با صفا. بله، می رفتیم تا یه دنیا امیدی که تو صدای امام بود و برای روز مبادامون تو قلبمون ذخیره کنیم. می رفتیم تا نور بگیریم از صورت نورانی و نگاه نافذ ما که از اون بالکن کوچیک یه دنیا زیر پاش بود، یه نگاه صمیمی مهربون گرم، همون صندلی ساده حسینی ساده، خونه کوچیک، خونه با امکانات حد اقلی در سطح زندگی کم درآمدترین اقشار جامعه. همه اینا ساده و بی‌آلایش، بزرگترین مرجع و سیاستمدار دنیا رو تو خودش مثل یه نگین در بر گرفته بود. اون روزی که خبر رفتن امام رو شنیدم، تمام روزای زندگیم که با انقلاب گره خورده بود از جلوی چشمم مثل یه فیلم رد شد. بغض و اشک امانم نمیداد. یاد اون روزی افتاده بودم که واسه آخرین بار پسرم رو از زیر قرآن رد کردم و نگاه تا آخرین پیچه کوچه دنبالش کرد. انگار یه حسی به این میگفت خوب سیر نگاش کن، دیگه نمیبینیش. یه چیزی شد به اون حس و حال بود. اون شبایی که واسه سلامتی امام دعا کردیم و از قاب تلویزیون نماز خوندن و رو تخت بیمارستان میدیدیم، همون حس به هم میگم خوب نگاش کن امام، خوب نگاش کن، شهدا چشم انتظار دیدارشان، باید دل میبریدیم دل. آخ امان از روز تشی، امان، من خودم به چشم خیشتن دیدم که جالم میرود.
مسعود انصاری هستم. با یاد شهدای 15 خرداد و امام شهدای 15 خرداد امام خمینی که در 14 خرداد به دیدار حق شتافت و به رحمت ایزدی پیوستن، خاطره ای که من دارم این است که وقتی که ما برای دیگه ادامه کار اداره می رفتیم، صبح زود صدای قرآن رو شنیدیم که از رادیو پخش میکرد و همون موقع دلمون ریخت، چون چند روز قبلش اعلام میکرد که برای سلامتی امام دعا کنیم. واقعا یکی از غم‌انگیزترین روزی بود که ملت ایران تجربه میکردن بدون اینکه خبری رو بشنون، اما در این حال که قرآن پخش میشد همه افسرده، همه ناراحت و خیلی ها گریان بودن و میدونستن که چه اتفاقی افتاده. علی ای حال ما وقتی که به اداره رسیدیم خبر رسما اعلام شد، تمام همکاران اداره آموزش منطقی بوده به شدت گریه میکردن و از این واقعه دردناک بسیار متاثر شده بودن. وقتی که من به همراه یکی از همکاران به سمت مسجد محل حرکت کردیم، تمام ملت رو سیاه پوش دیدیم ما شبها تقریبا هر روز به سمت جایگاهی می رفتیم که در جماران حاضر می شدیم و در اونجا در فقدان حضرت امام بسیار سر و سینه می زدیم و مردم رو می دیدیم که گروه گروه میان و همه در حال گریه و زاری به ایشون می پیوستن و دوباره با ایشون عهد و پیمان می بستن. در زمانی که حسن ایشون رو دفن کنن در بهشت زهرا، خیلی عظیمی و عجیبی از مردم در سراسر تهران همه به سمت بهشت زهرا در حال حرکت بودن. مردم شهرستان ها گروه گروه خودشون رو می رسوندن تا در این مراسم ارتحال که اتفاق افتاده بود و تدفین داشت بودت می گرفت برسونن، تا در ثواب تدفین این بزرگمرد خدا شرکت کنن و شریک باشن. و وقتی که امام رو دفن کردن، باز هم ما شبها با بچه های بسیج، بچه های محل غیر بسیجی، حتی می رفتیم بر مزار این امام راحل در بهشت زهرا و اونجا عزاداری می کردیم.
امروز بفرمایید چجوری از داشته هامون حفاظت کنیم. 3094 و همینطور شماره تلفن های 22-65-24-65 و 22-65-24-66 در اختیار شماست.
درود و سپاس بر شما خوبان برنامه زیبای تهران من. چقدر برنامه‌تون رو زیبا شروع کردین و چقدر برنامه‌تون دلیه. اما در مورد موضوع برنامه‌تون، من حقیقتش مهمترین و بالاترین و عزیزترین داشته‌ای که دارم در زندگیم، یعنی نه اینکه خودم بگم، دیگران اذعان دارن، یک کردار خوبه که این کردار خوبم هم هزاران شاخه داره و خیلی سعی میکنم که اینو واقعا حفظش کنم و سعی میکنم که روز به روز این کردارمو که هزاران هزار شاخه داره بهتر و بهتر کنم، حالا به هر نوعی که شده، برای زیر سقف خونه، برای عزیزام، برای خانوادم، توی محیط کارم، برای همکارام، تو عالم همسایگی، برای همسایه‌هام، برام هیچ فرقی نمی‌کنه. فقط سعی می‌کنم که این کردار خوبم رو حفظ کنم. و متشکرم از شما خوبان. من فروخ هستم، یا علی، خدا نگهدار.
0991 پایین شمارهشون 5468 گفتن ای عشق نگاه کن مرا، زیباتر از همیشه ام، آخر شهیدم، آخر شهیدم، باور کنید خیال نیست دگر، این پیرهن قشنگ را از پیر خمین خریدم.
درود به شما، ازتون بخیر. بسته که داره داشتم چی باشه دیگه. اولا که به نظرم همون شعر قدی که میگفتش که کفر نعمت از کفت بیرون کنده، یعنی باید اول شکرشو بکنی. و اینکه این داشته رو بنا به اون چیزی که هست ازش مراقبت کن. مثلا وقتی خانواده داشتمونه، مراقبت ازش میشه مهربونی و رفتار خوش و اون مراقبت های ویژه. اگر علمی داریم، این علم رو به دیگران هم دادن میشه مراقبت کردن ازش، چون که بعد از ما هم به کس دیگه منتقل شده و ازش نگهداری شده. بستگی داره، یعنی واقعا نمیشه نسخه کلی واسه همه چی دیگه.
عزیز بزرگوار گفتن سلام، برای خوب بودن و محافظت کردن از ارزش ها کافیه که خوب باشیم و خودمون باشیم، همون خودی که خدا خوب خلق کرده. امام خودش بود با خدای خودش. خیلی خرسند و سپاسگزار میشیم از شما که از خاطرات در واقع اون سالها بفرمایید، سالهایی که خیلی هم دور نیست، شاید برای خیلی ها یک عمر زندگی محسوب بشه، ولی برای اونهایی که اون لحظات رو لمس کردن، درک کردن با همه وجودشون، مثل برق و باد گذشته. به هر حال از اون لحظات بفرمایید، از خاطرات خودتون بگید و اینکه چه جوری ما میتونیم از داشته هامون محافظت کنیم. از طریق 3094 و شماره تلفن های 22 65 24 65 22 65 24 66. اینجا تهران من.
مردم را دعوت کنید به وحدت.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
دعوت کنید به اینکه گروه گروه نشن. الان مشغولن شیاطین به اینکه این انسجامی که پیدا شد برای ملت ما و با این انسجام پیش بردند و الحمدلله پیروز شدن تا اینجا، اینو به همش بزنه. گروه گروه کن، حزب کذا، حزب کذا، جمعیت کذا، چه اسم روش بذارن؟ جمعیت اسلامی کذا، چه اسم بذارن؟ جمعیت دموکراتیک کذا. امروز روز این نیست که تیکه تیکه بشد این مملکت، گروه گروه بشد اینا. امروز تمام گروه ها باید ادغام بشد در یک گروه و اون گروه اسلامی.
و لا تکونو کالذین تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاء
انحراف. نمیتوند انحراف را مستقیم کند، انحرافات را با نور هدایت خدا و بسم ربک مستقیم کند. با اسم خدا حرکت کنید و با اسم خدا هدایت کنید و با اسم خدا ترویج کنید و با اسم خدا انحرافات را مستقیم کنید.
و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم لا صراط مستقیم.
با همه محبت کنید، با محبت میشد منحرف ها را مستقیم کرد، بهتر از این که با شدت و حدت.
ساعت 17:19 است. اینجا تهران من از رادیو تهران و بار دیگر در خدمت زید حامد حسینی کارشناس برنامه هستیم. گفتگوهای خاص و ویژه‌ای که تدارک دیدن. آقای حسینی مجدد عرض میکنم سلام و خوش آمدین.
عرض ادب خدمت شما. متشکرم. شما به من بگین کارشناس، من جلو شما خجالت
نه فرمایید. تو رو خدا خواهش میکنم آقای حسینی عزیز، اجازه بدیم من یکی از پیام ها رو بخونم همین در واقع لحظه که شما تشریف آوردید. گفتن که سلام، از بابت پخش مصاحبه با استاد دکتر منصوری تمام قد تعظیم و سپاس، دستتون درد نکنه، از شما تشکر کردن. آقای حسینی از خانم میکانیک هم خیلی تشکر کردن. بفرمایید مهمان دیگری قصد دعوت کردید.
مهمان بزرگوار دیگری رو دوستان هم معرفی کردن که باشون صحبت کنیم. یکی از اتفاقاتی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی افتاد، از باید بگیم اولین روزهای بعد از پیروزی انقلاب، نهادهای مختلفی بود که به ابتکار ایجاد شد، با نظر حضرت امام تأسیس شدن، نهادهای متعددی که برای خدمات رسانی در حوزه‌های مختلف بودن، از کمیته امداد امام خمینی که برای خدمت رسانی به محرومان بود تا بنیاد شهید، بنیاد مصدفان و نهادهای دیگری از این دست و از جمله نهادهایی که بعد از پیروزی انقلاب منشأ اثر بسیار زیاد بود، نهضت سوادآموزی بوده. مهمان عزیز و بزرگواری در این بخش از برنامه با ما همراه هستند که سالها سابقه حضور در نهضت سوادآموزی رو دارن، آموزشیار در این نهضت بودند و البته مسئول مجموعه مبلغات شهر تهران هم هستن. خانم دکتر نگره آزادی سلام، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگواران و شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از همراهیتون. عرض کردم در مقدمه که نهضت سوادآموزی از جمله نهادهایی بود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد تأسیس اون بودیم. با توجه به حضور سرکار عالی در این مجموعه، برای شنوندگان ما از آثار تأسیس این نهاد بفرمایید. تحولاتی که بعد از پیروزی انقلاب ما شاهد بودیم در عرصه سوادآموزی، تفاوتی که میتونیم بگیم اتفاق افتاده، تحولی که اتفاق افتاده نسبت به سالهای قبل از پیروزی انقلاب در عرصه سوادآموزی و علم‌آموزی.
در ابتدا سازرد ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه رو خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون تسلیت عرض می‌کنم.
درود بر شما.
بزرگوارید. ببینید، همونطور که می‌دونین اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه از همون ابتدا دقیقاً مبتنی بر نظام فکری اسلام بوده. یعنی نکته مهمی که در نظام فکری اسلامی ما داریم بحث تعلیم و تربیت هست و هدف تعلیم و تربیت اسلامی هم تربیت انسان‌هایی که دارای تهذیب و تزکیه نفس هستند. خب برای اینکه این اتفاق تحقق پیدا بکنه و نتیجهش به اونجایی برسه که ما جامعهمون جامعه‌ای یعنی دارای مردمی با صلح و صفا و سعادت و سعادتمند باشن، نیاز هست که از دیدگاه اسلام اون چه که فریضه و واجبه بر همه مسلمان ها در یک جامعه اسلامی انجام بشه. خب میدونید که طلب علم فریضتون علی کل مسلمان و مسلمات در پایه، یعنی جزء اساس دین اسلام هست. امام خمینی رحمت الله علیه که خب خودشون پیشوای علم و حکمت بودن، با اقتدای به همین سیره پیغمبر احکم صلوات الله علیه، سنت امیرالمومنین علیه السلام، در همون سالهای اوائل انقلاب یعنی سال 1358 فرمان تأسیس نهضت سوادآموزی رو دادن و هدفشون هم این بود که امت مسلمان ایران که ما داعیه دار دین اسلام هستیم باید این عزم ملی رو انجام بدن و بیسوادی در این کشور باقی نمونه. خب این یک میراثی بود که ما از دوران رژیم ستمشاهی آورده بودیم. تقریبا شاید طبق آماری که هست نزدیک به 52% مردم با توجه به جمعیت اون موقع سواد خواندن و نوشتن را نداشتن.
بله. الان آمار دارید که چقدر تغییر ایجاد شده؟
بله بله، عرض میکنم خدمتتون. خب حضرت امام رحمت الله تو صحبتهای خودشون این بحث سوادآموزی رو از جمله حاجت‌های اولیه برای هر ملتی که حتی در ردیف بهداشت و مسکن و حتی مهمتر از اونها بود برای همگان این نکته رو گوشزد کردن و گفتن ما متاسفانه وارث ملتی هستیم. اینا که عرض می‌کنم خدمتون کلام حضرت امام رضوان الله علیه در صحیفه امام هست که فرمودن متاسفانه ما وارث ملتی هستیم که از این نعمت بزرگ تو رژیم ستم سابق محروم شدن و اکثر افراد ما از نوشتن و خوندن برخوردار نبودن اون موقع، حالا چه برسه به آموزش عالی. که در اون زمان یعنی در سال 1358 تقریبا 52% مردم سواد خوندن و نوشتن رو، یعنی خوندن و نوشتن رو نداشتن تا سال 1365، یعنی از زمانی که حضرت امام رضوان الله تعالی این فرمان رو دادن به مدت تا سال 65 حدود 11 میلیون نفر به باسوادها اضافه شد. یعنی نرخ سوادی کشور از 47% به 61% رسید و بعد اومد سالهای اخیر که تقریبا سال 1400 ما آمار 90% رو داریم که سطح سواد کشور به 90% رسیده. البته هنوز هم یه مقداری هستن، یه تعدادی هستن که باید تکمیل بشه. این که
درسته. بله. خواهش میکنم. یک موضوعی که بعضا من دیدم در عرصه نهضت سواد آموزی، خب متاسفانه شاید در سنین پایین هم در هنوز در این شرایط هستن که وارد مدرسه نشدن و بعد با یک فاصله از طریق نهضت سواد آموزی آموزش میبینن و در زمره با سوادان قرار میگیرن. البته خود این هم اتفاق خوبی هست و جای شکرگزاری داره، اما برای برون رفت از این وضعیت به نظر شما چه باید کرد؟
ببینید بزرگوار، مرحوم امام رضوان الله تعالی دو هدف مهم، دو هدف ارزشمند رو داشتن برای این برپای این نهضت. یه هدف کوتاه مدت بود که شامل آموزش همگانی خوندن و نوشتن به عنوان یک فریضه الهی، یعنی به عنوان یک رفع محرومیت زدایی از قشر بی سواد جامعه بود. اما هدف دومشون هدف بلند مدته که ارتقای آگاهی و دانش بزرگسالان نوسواد بود. خب هر دو هدف، هم کوتاه مدتش هم بلند مدتش، به استقلال فرهنگی کشور می انجامد. خب قطعا باید الان اگر کسی، یعنی این باید یک فریضه برای خود انسان بشه که اگر فکر میکنه که هنوز هم به اون درجه یعنی رسیده که نیاز رو در خودش احساس کنه، باید خودش بیاد اقدام بکنه و به سواد آموزی. ولی خب من جناب آقای حسینی، خودم یادم میاد من آموزشیار نهضت بودم در همون سالهای 1367 من وارد نهضت سواد آموزی شدم. اون زمان ما میرفتیم در خونه ها رو تک تک میزدیم، فرمی داشتیم، این فرما رو میبردیم کوچه به کوچه، حالا با همکاران دیگر آموزشیارم میرفتیم کوچه ها رو، با در خونه ها رو تک تک میزدیم و اگر در منزلی مثلا کسی بود که بی سواد بود، حالا ثبت نامش میکردیم، خواهش کردیم، بعضیا نمیومدن، بعضیا تن نمیدادن، ولی خب خیلی هم دوست داشتن و ما در نزدیکترین محله، حالا اون کوچه یا اون محله، کلاسی رو برگزار میکردیم و بهشون آموزش میدادیم. الان زمانی نیست که کسی فکر کنه بدون سواد میتونه زندگی کنه. شما میدونید که ما در از نظر یونسکو الان دیگه سواد خوندن و نوشتن کسی داشته باشه بهش نمیگن آدم با سواد.
بله.
باید 7 سواد رو داشته باشی تا تازه جزء با سوادان محسوب بشی، که سواد خوندن و نوشتن یکی از اون 7-9 سواد محسوب میشه. اگر همه رو با هم داشته باشیم به عنوان انسان با سواد محسوب میشیم. پس یک ضرورت برای خود انسان که باید حسن به دنبال این جریان بره. خب
خانم آزادی، یه پرانتز باز بکنیم، این 7 سواد رو برای شنوندگان بگین.
بله،
شاید محتوی بحثمون نباشه ولی کمک میکنه به اطلاعات مردم.
بله بله، این 7 سواد، سواد عاطفی، سواد اجتماعی، سواد عاطفی حریف داره،
بله،
سواد مالی، سواد رسانه، سواد رایانه، سواد خواندن و نوشتن و چه همین سواد خود، سواد رایانه خود شامل مثلا همه اون کارهای اولیه‌ای که شما با یک کامپیوتر
زیر شاخه های ممکنه داشته باشید.
بله بله، انجام شه. هر کدوم این سوادها را الان اگر با هم داشته باشیم از نظر یونسکو ما با سواد محسوب میشیم جناب آقای حسین.
درسته،
دنبالش باید
هستم. خواهش میکنم. یک موضوعی هم در صحبت شما بود هم در معرفی من اشاره کردم، آموزشیار نهضت سواد آموزی، این به چه معنی است با عنوان ساختاری و سازمانیه؟
بله بله، ببینید ما ابتدا اون از زمانی که وارد حالا نهضت سواد آموزی میشدن در ابتدا به عنوان آموزشیار محسوب میشدن.
بله.
یعنی به ما میگفتن آموزشیاران نهضت سواد آموزی، بعد چند سال اگر حالا خدمت می کردیم بعد وارد آموزش و پرورش می شدیم. یعنی به تصویب رسید که 5 سال یا 7 سال اگر کسی تو آموزش نهضت سواد آموزی به عنوان آموزشیار کار بکنه، تدریس بکنه، می تونه استخدام در آموزش و پرورش شه. اون موقع ما به عنوان آموزشیار نهضت سواد آموزی رفتیم دوره دیدیم، یعنی کاملا دوره آموزش دادن دروس پایه ابتدایی رو به حالا بزرگ سالان آموزش دیدیم و اومدیم آموزش دادیم به مردم. خیلی سخت بود اون موقع، چون که خب اولا تعداد بی سواد زیاد بود، حداقل تو هر خونه ای می رفتیم مادر بزرگا بی سواد بودن و گاهن بعضی پدرها بی سواد بودن. خب اینا رو ما تشویق می کردیم اینکه بیان و دوره ببینن. خاطرات خیلی شیرینی رو برای ما به جا گذاشته اون موقع جناب آقای
استفاده می‌کنیم اگر که وارد بحث